ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر شبه نظامیان واگنر به نیروهایش دستور داد به پایگاه‌های خود بازگردند. ولادیمیر پوتین گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد. و آنتونی بلینکن با وزرای خارجه گروه 7 درباره تحولات روسیه گفتگو کرد. بر شما همراهان رادیو فردا خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. یوگنی پریگوژین رهبر شبه نظامیان واگنر در پیامی صوتی اعلام کرد که نیروهایش را به مقرهایشان باز می‌گرداند. او با بیان اینکه شبه نظامیان تحت امرش ظرف 24 ساعت توانستند تا 200 کیلومتری مسکو پیشروی کنند، هدف از بازگرداندن آنها را جلوگیری از خونریزی اعلام کرد. پیش از آن رئیس جمهوری بلاروس با فرمانده گروه واگنر گفتگو کرده بود و بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری بلاروس این مذاکرات با تایید ولادیمیر پوتین انجام شد. جزئیاتی درباره مفاد این مذاکرات و پیشنهادهای احتمالی به رهبر واگنر منتشر نشده است. اما ساعاتی پیش از این اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرد. آقای پوتین تأکید کرد که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه می کند. به دنبال ورود نیروهای گروه واگنر به خاک روسیه، تدابیر امنیتی در مسکو و چند شهر بزرگ آن کشور تشدید شد و نیروهای مسلح روسیه به حال آماده باش در آمدند. رئیس گروه شبه نظامیان واگنر گفته است که نیروهایش برای پاکسازی فرماندهی نظامی روسیه به سوی مسکو پیش رفتند. گروه شبه نظامیان واگنر که بخش بزرگی از نیروهای آن را زندانیان روس تشکیل می‌دهند، نقش عمده‌ای در اشغال مناطق شرقی اوکراین ایفا کردند. رهبر این گروه بارها از وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش روسیه به دلیل عدم تأمین اسلحه و تجهیزات نظامی به جبهه جنگ انتقاد کرده است. وزرای گروه 7 درباره وضعیت جاری در روسیه تلفنی گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این تماس تلفنی تأکید کرده که با ادامه تحولات روسیه، ایالات متحده با متحدان و شرکای خود در هماهنگی نزدیک است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به رایزنی تلفنی وزرای خارجه گروه 7 از فعال شدن مرکز واکنش به بحران در این اتحادیه خبر داد. اما قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز شنبه از مرز 50,000 تومان گذشت و در ساعاتی از روز به بیش از 51,000 تومان رسید. در هفته های اخیر و به دنبال انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و همچنین آزادسازی بخشی از پولهای ایران در عراق، نرخ دلار در بازار آزاد تا 47,000 تومان هم کاهش یافت. با این حال به نوشته روزنامه اعتماد، باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه FATF و همچنین لایحه دائمی شدن تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا باعث شده که دلار بعد از 17 روز بار دیگر به بالای کانال 50,000 تومان بازگردد. وبسایت هالوش شماری از گزارش داد که شماری از روحانیون اهل سنت خراسان جنوبی که دو هفته پیش به دیدار مولوی عبدالحمید رفته بودند در روزهای اخیر به اداره اطلاعات این استان احضار شده و مورد تهدید قرار گرفتند. بنابراین گزارش، مقام‌های امنیتی به این روحانیون هشدار دادند که حق دیدار با امام جمعه اهل زاهدان را ندارند. همزمان منابع بلوچ هویت شماری از بازداشتگان روز جمعه در زاهدان و برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان را منتشر کردند. و خبر آخر این که در پی انتشار خبرهای درباره بازداشت چند تن از فعالان شبکه کلاب هاوس در تهران، اسامی برخی از آنها اعلام شد. نزدیکان علیرضا ایدی به رادیو فردا گفتند که او روز چهارشنبه با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و در حال حاضر در بند 209 زندان اوین است. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها توضیحی ارائه نداده و اتهامات آنها را روشن نکردند. کلاب هاوس یک شبکه اجتماعی مبتنی بر گفتگوی صوتی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 2113 است. بخش بعدی خبر تا حدود یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
گروه واگنر پیشروی به سمت مسکو را متوقف کرد در مقابل تضمین امنیت برای مزدور سربازان این گروه. اختلاف نظر میان مقامات جمهوری اسلامی درباره حجاب، روزنامه وابسته به سپاه از افراطی‌گری مقابل بدحجابی انتقاد کرد.
خود مقامات جمهوری اسلامی یک دو دستگی یا حتی بگم چند دستگی در مورد برخورد با مسئله حجاب اجباری مشاهده میشه. در نهایت جمهوری اسلامی به اعتقاد من تسلیم این اراده خواهد شد.
و آغاز فصل گرم و بحران کمبود آب در چندین استان ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب، رهبر گروه واگنر شامگاه شنبه اعلام کرد رژه عدالت نیروهایش را با خاص برکناری رهبران نظامی روسیه به دلیل ناکامی در اوکراین پایان می‌دهد تا بدین ترتیب از خونریزی شهروندان روس جلوگیری کند. با این اعلان و عقب نشینی ارتش خصوصی واگنر به سمت اوکراین، روسیه ظاهراً اکنون یک بحران تمام عیار را از سر گذرانده. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
یفگنی پریگوژین، رهبر شبه نظامیان گروه واگنر، شامگاه شنبه در یک پیام صوتی اعلام کرد به نیروهایش دستور عقب نشینی و بازگشت به پایگاه‌های عملیاتیشان در خاک اوکراین را داده است.
ما вышли 23 июня на марш справедливости.
وی با اشاره به اینکه نیروهایش ظرف 24 ساعت تا 200 کیلومتری مسکو پیش روی کردند، دلیل عقب نشینی را جلوگیری از خونریزی در بین شهروندان روسیه اعلام کرد. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که دفتر ریاست جمهوری بلاروس از مذاکرات رئیس جمهوری این کشور با رهبر واگنر خبر داده و گفته بود این مذاکرات با تایید ولادیمیر پوتین انجام شده است. یفگنی پریگوژین در این تماس تلفنی تضمین‌های امنیتی برای سربازانش در قلمرو سرزمینی روسیه دریافت کرد. رئیس جمهوری روسیه در این حال از تلاش‌های الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، برای فرونشاندن بحران تشکر کرد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شامگاه شنبه گفت شورش مزدوران واگنر هرج و مرج کامل در روسیه را آشکار کرد. او با تأکید بر اینکه این بحران نشان داد اربابان روسیه بر هیچ چیز کنترل ندارند، خطاب به پوتین گفت: هرچه نیروهایتان بیشتر در خاک اوکراین بمانند، ویرانی بیشتری برای روسیه به بار خواهد آمد. 16 ماه از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد که گروه واگنر نقش بسزایی در تصرفات روسیه در شرق اوکراین داشته است. روز شنبه واکنش‌های جهانی به تحولات روسیه ادامه داشت و از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبران سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره بحران روسیه گفتگو کرد. پیشتر نیز وزرای خارجه گروه هفت با یکدیگر رایزنی کردند و کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند ناتو هم به تحولات روسیه واکنش نشان دادند. در ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به او گفت که روسیه از این مرحله عبور خواهد کرد. او شورش مسلحانه علیه کرملین را مسئله داخلی روسیه توصیف کرد.
گزارش مهرداد میردامادی را شنیدید. امروز حرکت نظامی گروه واگنر در روسیه چشم اروپا و آمریکا و خاورمیانه را به سمت کرملین کشید. برای واکاوی تغییر و تحولات روز شنبه در مسکو همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقام سیاتل از در آمریکا. آقای روشندل، خوش آمدید. ارتش پنهان روسیه بعد از ماها تهدید کرملین ظرف چند ساعت تا نزدیکی‌های مسکو رسید، اما با پادرمیانی بلاروس به سمت اوکراین عقب نشینی کرد. آنچه امروز در روسیه گذشت، آقای روشندل، چه تأثیری بر ساختار قدرت در این کشور خواهد داشت؟
درود بر شما. همونطور که شما اشاره کردید، این ارتش، در واقع ارتش 25 هزار نفری گروه واگنر که در جبهه‌های جنگ به هر حال پیشرفت‌های زیادی داشته و اگر کشت و کشتاری انجام داده در جبهه اوکراین و مناطقی را هم اشغال کرده، ما شاهدش بودیم در طول یک سال خورده اخیر. اما حالا وقتی جهت حرکت برگشته به سمت موسکو و در نهایت در وسط این مسیر هم با پادرمیانی آقای لوکاشنکو رهبر بلاروس به توافق رسیده که برگرده به سر جای خودش، این قضیه قبل از هر چیز نشون میده که یک به اصطلاح چیزی شبیه دو قطبی، هنوز اون دو قطبی که من اشاره میکنم در ساختار حاکمیت ایجاد نشده، ولی حداقل یک نظری که تفاوت بسیار متضاد داره با حاکمیت در موسکو در داخل ساختار نظامی خودش رو بروز داده و در حال حاضر این رو ما برگردونیم روی جبهه های اوکراین و بذاریم که همون کاری رو که تا پریروز انجام میدادن انجام بدن کار ساده نیست و به این دلیل است که من عرض میکنم که ساختار نظامی موسکو دست کم اگر سیاسی تغییری نکنه نظامی موسکو دچار مشکلات عدیده خواهد شد که جای خالی رو ایجاد میکنه که از حالا معلوم نیست که چه نیروهای دیگری بتونن جای او رو پر بکنن. صحبت از این میشه که مثلا از نیروهای به اصطلاح ارتش چچن در اینجا استفاده بشه و این خودش یک تحول جدیدی است و نشون میده که این ساختار آسیب دیده و همین حالا در فکر جایگزینی هستن. ادامه این آسیب اون وقت در جبهه جنگ تاثیرات دیگری خواهد داشت.
با همین ادامه بدیم، آقای روشندل اشاره کردیم به ساختار نظامی و اینکه خب به هر حال خواست این گروه هم هستش که رهبران نظامی روسیه برکنار بشن، رهبران ارتشش. اشاره کردید به پیشرفت‌های این گروه در جنگ اوکراین داشت به عنوان بازوی قدرت نظامی روسیه. فکر می‌کنید که این عقب نشینی برای جنگ اوکراین چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
فراموش نکنید که یکی از دلایلی که گروه واگنر حرکتش رو به سمت موسکو شروع کرد و پریگوژین اون رو به اصطلاح عمده هم کرد این بود که نیروهاش جنگ افزار کافی ندارن و به اصطلاح مورد توجه وزارت دفاع نیستن که اون چیزی که برای ادامه جنگ لازم دارن در اختیارشون بذارن. خود این قضیه نشون میده در جبهه های مختلف در اوکراین هم ما شاهد بودیم که در این اواخر پیشرفت های زیادی صورت گرفته، اگرچه یک بخشی از اون به خاطر حمایت‌های اروپا و غرب بوده ولی بخشی دیگر هم به خصوص از واقعه باخمود به این طرف می‌بینیم که جبهه روس کمبودهایی رو داره که در عملیات نظامی این کمبودها رو شما می‌بینید، شکست‌های متعدد، عقب‌نشینی‌های متعدد و به نحوی که مثلا اوکراینی‌ها تونستن بعضی از نقاط رو بازپس بگیرن. به این ترتیب میشه گفت که کل این قضیه یک هدیه هستش برای اوکراین و اوکراین به طور یقین در این خلایی که ایجاد شده در فاصله چند روز یا چند هفته آینده بخشایی رو اشغال خواهد کرد و نیروهایی که اونجا هستن یا توانایی دفاع رو ندارن یا تسلیحات دفاعی کافی ندارن. آقای پریگوژین معتقد هستش که تعدادی از نیروهای ارتش هم به اینها پیوستن، نیروهای واگنر بیشتر زندانیهای محکوم زندانهای روسیه هستن و نظامیهای رسمی نیستن. حالا ارتش با نظامیهای رسمی اگه تعدادش به گروه واگنر پیوسته باشه اون وقت نتیجه این هستش که جبهه جنگ برمیگرده به نفع اوکراین و باید منتظر تغییرات عمده به نفع اوکراین در جبهه های جنگ باشیم.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم سیاتل آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
افزایش دمای هوا در شروع فصل تابستان در ادامه روند خشک سالی های اخیر بیشتر شهرهای ایران از جمله کرمان رو با بحران شدید کمبود آب روبرو کرده. در این میان شهرهای شمال استان سیستان و بلوچستان نیز با طوفان شن و ریزگردها و بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شروع تابستان و شدت گرفتن گرمای هوا باعث شده طی روزهای اخیر بسیاری از مناطق شهر کرمان با مشکل افت فشار و یا قطع آب مواجه شوند. وجود آب به عنوان منبع اصلی برای آشامیدن، بهداشت و استفاده در خانه ها به ویژه در این هوای داغ تا 50 درجه یک امر مهم شمرده می شود. اما قطع آب روزانه تا 5 ساعت در بعضی از مناطق این شهر کویری باعث مشکلات عدیده‌ای برای مردم این شهر شده است. از جمله گرمازدگی شدید 38 نفر و راهی شدنشان به سمت بیمارستان‌ها. علیرضا فروغی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان، با قبول ناتوانی در حل این مشکل از مردم عذرخواهی کرده و دلیل این بی‌آبی را گرمای بی‌سابقه طی 30 سال گذشته و استفاده 24 ساعته مردم از کولرهای آبی دانسته است. او در ادامه می‌گوید کولرهای آبی در 24 ساعت چیزی در حدود 400 تا 600 لیتر آب مصرف می‌کنند. منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، وضعیت بی‌آبی کرمان را این چنین توصیف می‌کند.
با توجه به اینکه کرمان یک منطقه خشک است و مناطق خشک مدیریت منابع آب خاص خودشون می‌طلبند، متأسفانه مدیریت منابع آب در کرمان بر پایه و هماهنگ با شرایط اقلیمی اونجا نبوده. شما مستحضر هستید که صنایع آب بر در اونجا گسترش پیدا کردند، همانند یزد و اصفهان، برای نمونه کاشی سازی که خب آب کافی براش وجود نداره. از طرف دیگر جمعیت به شدت گسترش پیدا کرده و ما می‌بینیم که ردپای آب بسیار زیاد هست، مصرف بیش از حد رو داریم. در کل کشور میانگین بالاست، مخصوصا در شهرهای بزرگتر میانگین مصرف شبانه روز رو عرض می‌کنم. خب در این شرایط پناه بردن به آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های جدید می‌تونه مشکلات بیشتری رو در آینده ایجاد بکنه. در حقیقت هم راهکار کوتاه مدت فوری و آنی وجود ندارد. متاسفانه عملی که در طی 50 سال گذشته انجام شده ما نمیتونیم در یک هفته یا 10 روز اونو چاره براش پیدا بکنیم و بخوایم مشکل رو حل بکنیم. مسئله اصلی این است که باید صنایع آب بر در اونجا خب تعطیل بشن، باید مصرف کمتر بشه و با توجه به شرایط اقلیمی توسعه در اونجا اتفاق بیفته، که خب همه اینها یک پروسه زمانی لازم دارست.
اما 566 کیلومتر آن طرفتر، نزدیک به نقطه صفر مرزی در 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال سیستان و بلوچستان، با آمدن بادهای 120 روزه سیستان و پراکنده شدن ریزگردها سبب شده طی 3 روز گذشته 172 نفر از مردم این منطقه در پی مشکلات چشمی و تنفسی روانه بیمارستان و مراکز درمانی شوند. در پی تشدید کم آبی در منطقه سیستان و بلوچستان، وضعیت ریزگردها و آلودگی هوا در این مناطق در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارند.
دمه که باد در خونه ام آب جی همه گرد و خاک، من متر از خونه ام چین رو جلوتر به خدا زیر خاکه بیده.
زندگی مشکله، مختله، همه به خاطر گرد و خاکه آسم دارم بچه ها.
خونمون پر ریگ میشه.
مردم هیچ درآمدی ندارن که حتی بخوان خرج زن و بچه‌شون بخوان تامین کنن.
آب بود، خود ما کشاورزی می‌کردیم، نیازم به دولت نداشتیم. الان خودت می‌بینی حتی آب خوردنم نداریم.
علی ملاشاهی، مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان، گفته است تا دوشنبه آینده این شهرها با وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت با شدت افزایش ذرات معلق در هوا روبرو هستند و طوفان خاک و شن شعاع دید افقی را به زیر 1000 متر کاهش داده، که این اتفاق سبب کندی عبور و مرور می شود. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان های گرد و غبار و ریزگرد است. همچنین در سالهای اخیر به دلیل خشک شدن رودخانه ها و تالاب های این منطقه، به ویژه هیرمند و هامون و جازموریان، پدیده ریزگرد شدت بیشتری گرفته است. منصور سهرابی،
در رابطه با سیستان هم متاسفانه مدیریت منابع آب درستی صورت نگرفته. زمانی که آب هیرمند اندازه کافی به ایران وارد می شد، چاهنیمه‌های بزرگی که حوضچه‌های بزرگی هستند و آب رو در حقیقت تبخیر می کنند و ایجاد کردند و آب شرب شهرهای بزرگ استان رو تأمین کردند و از همین چاهنیمه‌ها و جمعیت به شدت افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر هم خب حقابه تالاب‌ها تأمین نشد و کشاورزی نامتوازن در اونجا رونق پیدا کرد. همه اینها دست به دست هم داده که وضعیت نامساعد داشته باشیم. از طرف دیگر هم افغانستان چند سالی هست که حقابه هیرمند و برابر مائده‌ای که بین ایران و افغانستان هست تأمین نمی کند و وضعیت بسیار دشواریه. با خشک شدن تالاب‌ها و وجود بادهایی که در سیستان و بلوچستان وجود داشته، مسئله ریزگردها و مشکلات گرد و غبار هم افزوده میشه با به مشکل بیابی که در اونجا وجود دارد. متاسفانه
با وجود همه هشدارها، به دلیل عدم تدبیر کشورهای منطقه از جمله ایران، افغانستان و پاکستان، در طول سالها فواصل زمانی شکلگیری پدیده ریزگرد کوتاه‌تر و دامنه آن به تمامی فصول سال کشیده شده است.
در گزارش نسرین افشار، منصور سهرابی از برداشت آب‌های زیرزمینی گفت شورای در نشست شورای عالی آب که در سال 1400 برگزار شد، معلوم شد که از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1399 بیش از 120 میلیارد متر مکعب، یعنی تقریبا به اندازه 5 دریاچه ارومیه، از سفره‌های آب زیرزمینی ایران برداشت شده. این روزها نوع پوشش زنان به یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیت تبدیل شده، تا جایی که پافشاری بر اعمال حجاب اجباری یا کوتاه آمدن مقابل زنان خواهان حجاب اختیاری به دوگانگی در نظام دامن زده و باعث برملا شدن رویکرد متناقض حکومت به حجاب شده. روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه پاسداران به تازگی اعتراف به افراطی‌گری نظام برای نگه داشتن حجاب بر روی سر زنان داشته. در گفتگویی که با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، داشتم، از او در رابطه با سیاست‌های حکومت در مقابل حجاب پرسیدم.
سابقه مبارزه با حجاب اجباری به اول انقلاب برمیگرده، هرچند که آنهایی که مخالف این رویکرد ظالمانه بودند که توسط جمهوری اسلامی اتخاذ شد در اقلیت بودند. ما اگه بخوایم تاریخچه‌شو بررسی بکنیم، یک شیفتی از سمت اقلیت به سمت اکثریت میتونیم داشته باشیم، یعنی اکثریتی که مخالف حجاب اجباری هستن. به صورت تاریخی اون اوایل انقلاب ما هسته های مقاومت و اعتراض جدی هم دیدیم، بروز خیابانی هم داشته، مخالفانی هم داشته، اما اکثریت جامعه اصولا این حق رو برای اونا قائل نمیشد. اما تفاوت زمانی در نظر بگیریم و کانتکستی در نظر بگیریم، تفاوت اصلی اینجاست که در حال حاضر حق حجاب اختیاری و مقابله با حجاب اجباری به عنوان یک اجبار و ظلم علیه اراده انسانی الان میلیونی شده و این خواسته در اکثریت رو داره، اما خب حکومت خیلی مقاومت میکنه چون اون رو به عنوان یک نماد برای خودش میبینه و فروپاشی این نماد رو فروپاشی یک سری گزاره‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلقی میکنه. از این بابت در برابر اراده اکثریت داره مقاومت میکنه حاکمیت.
آقای نجفی، روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه اعتراف کرده به سختگیری‌ها و افراطی‌گری‌ها در بحث حجاب از گذشته تا به حال. به نظر شما اقلیت‌ها در بدنه نظام برای اجباری نبودن حجاب چقدر میتونن بر اکثریت که موافق حجاب هستن تأثیر داشته باشن؟
من فکر کنم برای پاسخ به این سوال هنوز یه مقداری زوده. در نهایت جمهوری اسلامی به اعتقاد من تسلیم این اراده خواهد شد. خود مقامات جمهوری اسلامی یک دو دستگی یا حتی بگم چند دستگی در مورد برخورد با مسئله حجاب اجباری مشاهده میشه. صحبت‌هایی است که اونها اقرار کردن مبنی بر اینکه نمیتوانن مقابله بکنن، یعنی نه اینکه حالا از منظر دفاع از حقوق شهروندی و مسائل اینها باشه. اینها اقرار کردن به خاطر اینکه تعداد کسانی که نافرمانی مدنی میکنن و عملا با بد حجابی یا بی حجابی سعی میکنن او قانون حجاب اجباری رو به چالش بکشن، آنقدر زیاد است که اصولا برخورد با اونها رو غیر ممکن میکنه، یعنی یک برخورد مؤثر با اونها رو غیر ممکن میکنه. و شما دیدید که مثلا اعمال جریمه های زیاد حقوقی که مثلا میذارن، نقض حقوق شهروندی و اینها، این تا یه حدی میتواند جواب بدهد. موقعی که یک امر اینقدر سراسری شده در شهرها، کوچه ها و جاهای مختلف عمومی شده و با یک نوع مقاومت برای احقاق حقوق شهروندی پیوند خورده، خب نظام حاکم هم ناتوان میشه در برخورد مؤثر باش. در نتیجه صداهای ناراضی هم از داخل حاکمیت شنیده میشه من فکر کنم در سالهای آینده این صداهای ناراضی بیشتر خواهد شد. با توجه به روندی که ما اگه بررسی بکنیم در طول انقلاب 57 انقلاب 57 به بعد، ما می‌بینیم که این مبارزه با حجاب خیلی هم عمیق‌تر شده، هم از طرف شهروندان داره به صورت رادیکال‌تر پیگیری میشه و به اعتقاد من در سالیان نه چندان دور جمهوری اسلامی در برابر اراده شهروندان تسلیم خواهد شد. شما نشونه هاش هم دارید میبینید، تسلیم نه از منظر احترام به حقوق شهروندی، از منظر ناتوانی در سرکوب کسانی که قائل به نافرمانی مدنی هست.
صدای مشابه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از رویکرد متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مقابل حجاب. اما در ادامه اعتراض نمایندگان مجلس به بخشنامه جنجالی اخیر وزارت کشور دولت رئیسی خواستار عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس شده است، برخی نمایندگان مجلس این اقدام را دخالت غیرقانونی دولت در امور مجلس خوانده و از آن به عنوان یک حرکت سازمان یافته علیه مجلس نام بردند. در چند سال اخیر به رغم تلاش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی برای یک دست کردن ساختار سیاسی مجلس و دولت، اما این دو نهاد از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 ضمن اختلاف نظر در بسیاری از مسائل اجرایی بارها یکدیگر را به دخالت در امور همدیگر متهم کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار در سوئد را جویا شده است.
این بخشنامه نگاهی که داشت تلاش میکنه در رسیدن به انتخاباتی که در جمهوری اسلامی یک قدری بتونه بالانس ایجاد بکنه، به این معنا که نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند از رانت همراهی با دولت بهره مند نشند. بندهایی که این بخشنامه داشت تاکید داشت که حضور اعضای دولت یا حضور نمایندگان در پروژه ها، در برنامه هایی که اینها بتونه شائبه ایجاد بکنه که نمایندگان با استفاده از اونها کار تبلیغاتی میکنند، اینها اتفاق نیفته. نوع موضع‌گیری معاونت سیاسی وزارت کشور اما به گونه ای بود که باعث خشم نمایندگان شد. احمد وحیدی در آستانه استیضاح قرار گرفت و به مجلس رفت، یک جلسه غیرعلنی برگزار کردند و بعد از اون جلسه غیرعلنی نمایندگان منتقد مطرح کردند که یک فرصت 7-10 روزه به وزیر کشور دادند که یا معاون سیاسی خودش رو برکنار بکنه یا او استعفا بده. و هر حال فعلا تا یک حدودی این سر و صداها خوابیده، اما این شایبه هم طبیعتاً وجود داره که دولت از همین الان فکر میکنه به اینکه انتخابات رو به ترتیبی مهندسی بکنه یا تلاش بکنه برای اینکه نمایندگان منتقد خودش رو اینها رو کنار بزن.
آقای حاج حسینی، به رغم آنچه گفته میشه که این دولت و این مجلس دستچین حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، اما از زمان آغاز به کارشون با همدیگه اختلافات اساسی در برخی از حوزه ها داشتند، تا جایی که مثلا مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه که یک اتاق فکری، یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس داره فعالیت میکنه. مشخصا این اتاق فکری که این نماینده مجلس میگه در کدوم بخش از حاکمیت قرار داره؟
ما وقتی که با یک نظامی سر و کار داریم که شاخصه اون فساده، این رانت موضوعی است که قابل توجهه، یعنی تلاش خواهند کرد هر چقدر هم که از یک گروه باشند افراد، هر چقدر هم که دستگیر شده باشند، برای داشتن رانت بیشتر، برای منتفع شدن بیشتر از امتیازات در این نظام امتیازوری تلاش می‌کنند که همدیگر رو از میدان به در بکنند. این فضا الان با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس داره شکل می‌گیره. بخش‌هایی از بدنه دولت مایلند که نمایندگان نزدیک به خودشون، نمایندگانی که شاید با اونها همخوانی بیشتری داشته باشند رو راهی مجلس بکنند. از طرف دیگه با توجه به فضایی که ایجاد شده، ما صداهایی هم داریم میشنویم از کسانی که به عنوان میانه رو مطرح میشن، اما اون شیوه ای رو که علی خامنه ای کلید زد، مهندسی نرمی که در انتخابات سال 1400 اتفاق افتاد، به ما نشون میده که فضایی به وجود نخواهد آمد احتمالاً برای اینکه گروه‌های مختلف بخوان وارد مجلس بشن. و اون چیزی هم که به عنوان انتخابات رقابتی و حضور حد اکثری مورد نظر هست، معمولاً شعارش داده میشه ولی در عمل اتفاق نمیفته. و فراتر از اینها، اساساً امروز به نظر نمیرسه که در داخل ایران افکار عمومی طرحی برای انتخابات خرد بکنه یا بخواد حضور پررنگی داشته باشه در انتخابات مجلس.
صدای رضا حاجی حسینی رو شنیدید، روزنامه‌نگار از سوئد. اما به پایان این مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانه.